علاءالدین اونیه، اول رجب 642.
روزی که آن درویش بیمو با آن لباس عجیب و غریبش سر راه پدرم سبز شد، من آنجا نبودم. با چند تن از دوستانم به شکار رفته بودیم. روز بعدش برگشتم. به قونیه که رسیدم دیدم ماجرای آشنایی پدرم با درویش سر زبان هاست. همه یک چیز می پرسیدند. کیست این مرد که معلوم نیست از کجا آمده و اصل و نسبش چیست؟ چطور شد عالمی مثل مولانا او را جدی گرفت و در برابرش تعظیم کرد؟ از آنجا که از بچگی عادت کردم ببینم همه در برابر پدرم سرخم می کنند، اصلا فکرش را هم نمی کردم که روزی برسد پدرم به نشانه احترام در برابر کسی تعظیم کند. پدر من فقط در برابر فرمان روایی یا صدر اعظمی ممکن بود سرخم کند، نه در برابر اشخاصی دون پایه تر. از این رو شنیده هایم را باور نکردم، اما به خانه که رسیدم کرا قضیه را تایید کرد. از آنجا که تا به امروز نشنیدم نامادریم دروغ بگوید یا مبالغه بکند، به ناگزیر باور کردم که پدرم در بازار جلوی چشم همه دست درویشی یک لاغبا را بوسیده. علاوه بر این، آنطور که کرا می گفت، این مهمان ناخوانده که گویا اسمش شمس تبریزی است، قرار شده از این به بعد با ما بماند. کیست این غریبه که انگار یک دفعه از آسمان با زنبیل پایین آمده و جلوی پدرم سبز شده؟ میخواستم با چشم خودم ببینم. از کرا پرسیدم این مرد چرا سر و کله‌اش پیدا نیست؟ کرا با نگرانی پچ‌پچ کنان گفت هیس، یواشتر، پدرت و درویش به کتابخانه رفتند و در را هم به روی خود بستند. از دور صدایشان مثل زمزمه می آمد، اما نمی شد فهمید چه می گویند. داشتم به آن طرف می رفتم که کرا جلوم را گرفت. بهتر است صبر کنی علاءالدین، نمی خواهند کسی مزاحمشان شود. روز به آن بلندی تمام شد، از کتابخانه بیرون نیامدند. روز بعد هم همانطور، روز بعد هم. مگر چقدر حرف داشتن که به هم بزنند؟ مردی مثل پدرم چه چیز مشترکی ممکن بود با درویشی عادی داشته باشد؟ یک هفته گذشت، یک هفته ی دیگر هم. کرا هر روز صبح چاشتشان را آماده می کرد و در یک مجمعه جلوی در کتابخانه می گذاشت. با آنکه هر روز غذاهایی لذیذتر از روز پیش درست می کرد، پدرم و شمس جز تکه‌ای نان گندم و پیاله‌ای شیر بز نمی خوردند و باقی را می گذاشتند. نظم خانه من به هم ریخته بود. هر روز که می گذشت عصبی تر می شدم. می فهمیدم کج خلق شدم، اما نمی توانستم بر اعصابم مسلط شدم. در ساعتهای مختلف روز چشمم را به سوراخ در می چسباندم و داخل کتابخانه را نگاه می کردم. اگر در را یک دفعه باز می کردند، می دیدن چون باطمه زده ام و دارم به حرفهایشان گوش می دهم. اما برایم مهم نبود. بدون خستگی هر روز زیر نظر گرفتمشان، اما چیز خاصی ندیدم. چون پرده ها را تا نصفه کشیده بودند، توی اتاق تاریک روشن بود. جز چند کلمه‌ای که گهگاه انگار در هوا می‌قاپیدم، تنها چیزی که می‌شنیدم پچ‌پچه‌ای بی‌پایان بود. وقتی هم چیزی برای دیدن و شنیدن نباشد، آدم رفته رفته توی ذهن خودش شروع به خیال بافی می‌کند. یک بار کرا در حالی که گوشم را به در چسبانده بودم غافلگیرم کرد. اما نه عصبانی شد نه سرزنشم کرد. او هم دست کم به اندازه من کنجکاو شده بود. میخواست بداند قضیه از چه قرار است. راستش زنها ذاتاً کنجکاوند. دست خودشان نیست. اما روزی دیگر برادر بزرگم مچم را گرفت. با حالتی سرزنش‌آمیز گفت حق نداری دیگران را بپایی. به خصوص مخفیانه پاییدن پدر خودت اصلا کار شایسته ای نیست. شانه‌ام را تکان دادم. این که پدرمون شب و روز تمام وقتش را با مردی غریبه بگذراند و خانواده‌اش را نادیده بگیرد به نظرت مسئله ای نیست؟ اما پشت درگوش ایستادن من مسئله است؟ بیشتر از یک ماه از صورت پدرم را ندیدم. این طور ترد شدن تو را ناراحت نمی کند؟ برادر بزرگم با عصبانیت گفت کسی کسی را طرد نکرده. پدرمان رفیق و همرازی را که سالها در جستجویش بوده در وجود شمس تبریزی پیدا کرده. به جای اینکه مثل بچه ها شکایت کنی یا ناله سر بدهی باید خوشحال باشی. اگر کسی را واقعا دوست داشته باشیم، خوشبختی او را آرزو می کنیم. بیا، این هم حرفی که فقط از دهن آدم صاف و ساده‌ای مثل برادرم ممکن است در بیاید. می خواهد همه چیز رو به راه باشد. همه ی آدم ها خوشبخت باشند. از بچگی همینطور بوده. اون نور چشمی پدرم، پسر با ادب و با کمالات بود. من اما بچه ی سرتق و از دیوار راست بالا برو و غیر قابل درک خانه بودم. شاید هر کسی را در این دنیا برای نقشی آفریدند. و اگر همه ی نقش های خوب را قبلا گرفته باشند، تو هم نقشی را که نصیبت شده میپذیری. چه بخواهی، چه نخواهی. ولیعهد بزرگان خاندان و نور چشمان پدرم شدن قسمت برادر بزرگترم بود. سهم من هم بر عهده گرفتن صفات باقی مانده. 40 روز پس از آن که پدرم و شمس تبریزی خودشان را در کتابخانه حبس کرده بودند، امروز صبح اتفاق عجیبی افتاد. باز هم جلوی در چنباتمه زده بودم و داشتم به سکوت داخل اتاق گوش می کردم که ناگهان صدای درویش را شنیدم که می گفت دیگر زمان خارج شدن از این اتاق فرا رسیده مولانا. در روزهای گذشته درباره 40 قاعده صوفی مسلکانی که دلی باز و روحی در پرواز دارند صحبت کردیم و هر روز در باب یکی از قاعده ها به تفکر پرداختیم. از آنجا که امروز آخرین قاعده را هم به اتمام رساندیم، بهتر است به میان مردم درآییم. نبودنت لابد باعث نگرانی خانواده ات شده. پدرم فوراً اعتراض کرد. نگران نباش، زوجم و پسرانم آنقدر عاقل هستند که حالم را درک کنند و چند روز دیگر نبودنم را تاب بیاورند. شمس گفت، زوجت را نمی دانم، اما دو پسرت به اندازه زمستان و تابستان با هم فرق دارند. حدیث شریف می فرماید، پسر راز پدر است، اما کدام پسر؟ پسر بزرگت راه تو را می پیماید. اما زندگی پسر کوچکت در مجرایی کاملا متفاوت جریان دارد. حسد، شک و انتقاد دلش را سیاه کرده. همین که این حرفا را شنیدم صورتم داغ شد. ای درویش بیشور، هنوز که مرا نشناخته، چطور جرأت میکند همچون حرفایی درباره هم بزند؟ اما به محض اینکه این سوال از ذهنم گذشت، شمس از داخل اتاق طوری که انگار بخواهد جوابم را بدهد حرفش را ادامه داد. پسر کوچکت گمان میبرد نمیشناسمش، حالان که میشناسمش، زیرا در این 40 روز که او گوشش را به در میچسباند و از سوراخ ها ما را میپایید، من هم او را تماشا میکردم. موهای تنم سیخ شد. بیان که فکر بکنم در را 4 تاق باز کردم و خودم را به داخل اتاق انداختم. چشمهای پدرم از تعجب گرد شده بود. هنوز 1 دقیقه نگذشته بود که حیرت جایش را به عصبانیت داد. فریاد زد، علاءالدین چه میکنی؟ این چه رفتار وحشیانه است پسر؟ عقلت را از دست داده ای؟ با چه جرأتی اسباب ناراحتی ما را فراهم میکنی؟ خودم را به نشنیدن سؤالهایش زدم و انگشت اشارم را به طرف شمس گرفتم. قصد نداشتم داد بزنم، اما در همان حال که از هیجان می‌لرزیدم نتوانستم جلوی بلند شدن صدایم را بگیرم. به جای اینکه به من سرکوفت بزنی، بهتر نیست از این مردک بپرسی با چه جرأتی درباره من اینطور حرف می‌زند؟ پدرم کلمه‌ای بر زبان نیاورد، فقط آه کشید. انگار وجودم سنگ آسیایی بود نهاده بر گردنش. همانطور ایستاد و نگاهم کرد. صورتش مانند دریاهنی بسته شد. پدر عزیزم، کرا دلش برای شما خیلی تنگ شده. طلبه هایتان هم دلشان تنگ شده. چطور دلتان می آید این همه وقت به این درویش غارتگر اختصاص بدهید و به دوستدارانتان پشت کنید؟ همین که این حرف از دهانم در آمد پشیمان شدم. اما چه سود؟ صورت پدرم زرد شد. غم و ناامیدی به چشمانش نشست. پیش از این هیچگاه ندیده بودم اینطور نگاهم کند. گفت، علاءالدین، فوراً این اتاق را ترک کن. عقلت سرگردان شده. برو گوشه‌ای خلوت پیدا کن. آنجا بنشین و به اشتباهی که مرتکب شده ای فکر کن. تا وقتی به درون خود نگاه نکرده ای و پشیمان نشده ای از آنجا بلند نشو. تا وقتی خامیت را ندیده یا نشناخته ای پیشم نیا. گفتم اما پدر. پدرم این بار با صدایی عصبی تر و خشمناک تر تکرار کرد: زود باش برو. در حالی که دست و پایم می لرزید خود را از اتاق بیرون انداختم. کف دست هایم عرق کرده بود. زانوانم قوت نداشت. در آن لحظه بود که فهمیدم چه بلایی سرمان آمده. به خاطر شمس تبریزی زندگی من زیر و رو شده بود. دیگر هیچ چیز مثل سابق نمی ماند. مادرم را سالها پیش، موقعی که هنوز کودکی خردسال بودم، از دست دادم. الان هم پدرم را. اگر می شود پدر آدم هم زنده باشد هم مرده، لابد می شود.